در بخش قبلی دیدیم که وضعیت ایران در سال 1299 بسیار اسفناک شده بود. جنگلی ها عملاً تهران را مورد تهدید قرار داده بودند. وضعیت انگلستان به این صورت بود که سیاست آن کشور در قبال ایران دو پاره شده بود. وزارت خارجه لورد کورزون اصرار داشت که قرارداد 1919 باید پیش برود و نورمن سفیر جدید آن کشور که در خرداد ماه سال 1299 به ایران آمده بود متوجه شده بود که امکان پیش بردن قرارداد 1919 محال است. در این حیث و بیس که سیاست خارجی انگلستان دوپاره شده بود، بازیگر جدیدی وارد ایران می شود به نام سرهنگ ادموند آیرونساید. وظیفه آیرونساید مشخص بود. او قرار بود تا 6000 نیروهای انگلیسی را که در جریان جنگ جهانی اول به ایران آمده بودند از کشور خارج کرده و به عراق منتقل نماید. حال می رسیم به مابقی مقدمات کودتای 1299. علی رغم نداشتن پیشینه سیاسی و دیپلماتیک و علی رغم اقامت کوتاه در ایران و اینکه هرگز قرار نبوده دیگر به ایران بازگردد، سخنی به گزاف نرفته اگر بگوییم که آیرونساید نقش مهمی در شکل گرفتن کودتا پیدا می کند. اصلی ترین و مهمترین نقش وی آن بود که عملاً رضاخان و لشکر قزاق را به سمت رفتن به تهران و انجام کودتا هل داد. بگذارید این گونه بگوییم، اگر فکر کودتا و حرکت لشکر قزاق به تهران و اشغال پایتخت در ذهن رضاخان و برخی دیگر از افسران همدل و نزدیک وی در حد یک ایده و تصور خام مطرح بود، آیرونساید همچون یک کاتالیزور آن اندیشه را از قوه به فعل برایشان درآورد و به تعبیری به آنان گفت منتظر چه هستید؟ طی آن ماه‌های سرنوشت‌ساز آخر سال 1299 و در حالی که نیروهای انگلیسی منتظر پایان زمستان و رسیدن بهار بودند تا از میان گردنه‌های برفگیر غرب کشور عبور کنند، آیرونساید به یک رشته نتیجه‌گیری‌ها در مورد وضعیت ایران می‌رسد. او با آنکه هیچ سمت سیاسی و دیپلماتیک نداشت، به واسطه شرایط بقرنج ایران و استعداد و علاقه شخصی پایش به صورت غیر رسمی به حوزه سیاست کشیده شد، کاری که هیچ کدام از اسلاف وی، نه جنرال دانسرویل و نه جنرال چمپیون انجام نداده بودند. نخستین برداشت او از شرایط ایران آن بود که در مرافعه میان وزیر خارجه در لندن و سفارت در تهران حق با سفیر است. او نیز به سرعت در می‌یابد که قرارداد 1919 بختی برای موافقت ندارد و هر گونه اصرار لندن برای پیشبرد قرارداد 1919 آب در هاون کوبیدن است. جنبندی دوم آیرونساید آن بود که از چهره‌ها و شخصیت‌ها و نخبگان سیاسی ایران که در تهران جمع شده بودند آبی گرم نمی شد. آنان نه محبوبیتی در میان مردم داشتند، نه اعتبار و جایگاهی در صحنه سیاسی کشور و نه قدرت و امکاناتی داشتند. ضمن آنکه اکثریتشان بیشتر به منافع فردیشان فکر می کردند تا نجات کشور. جنبندی سوم آیرونساید آن بود که حمایت بریتانیا از دولت‌ها و شخصیت‌ها در ایران همانند بوسه مرگ عمل می‌کند. وابستگی به انگلستان ضمن آنکه امکاناتی برای آنان فراهم می آورد، ولی در این حال باعث بدنامی و عدم محبوبیتشان در میان مردم و قشر کوچک اما مؤثر با سواد کشور می شود. و بالاخره می رسیم به مهمترین جنبندی آیرون ساید. جالب است که در این جنبندی او به همان نظری می رسد که پیشتر گفتیم بسیاری از نخبگان ایرانی از مدتها پیش رسیده بودند، که عبارت بود از به روی کار آمدن یک دولت مقتدر مرکزی، یعنی همان بیسمارک یا گاریبالدی که نخبگان ایرانی تحصیل کرده در فرنگ و ایرانیان داخل کشور هم تحت عنوان نادر و یا حتی آقا محمد خان به دنبالش بودند. با این تفاوت که آیرون ساید گاریبالدیش را در میان رجال با نفوذ پایتخت یا رؤسای قدرتمند قبایل و عشایر دنبال نمی کرد. او نادرش را در میان افسران لشکر قزاق مستقر در قزوین پیدا می کند. خودش در خصوص رضاخان اینگونه می نویسد. نقل قول: خدمت من در ایران زیاد طول نکشید و نمیتوانم ادعا کنم که درباره این کشور اطلاعات عمیقی به دست آوردم. ایران دارای یک رهبر و پادشاه بود، اما شاه جوان ایران تنبل، پولپرست و بزدل بود. او همیشه از جانش میترسید و هیچ پایبندی به خاک کشورش و علاقه‌ای به مردمش نداشت. در آن سرزمین من تنها یک مرد را دیدم که توانایی رهبری آن ملت را داشت. او رضاخان بود، مردی که عنان اختیار تنها نیروی نظامی مؤثر کشور را در دست داشت. آیا شاه ایران آنقدر عاقل بود که به این مرد اعتماد کند؟ به نقل از کتاب نیازمند صفحه 430. نحوه آشنایی آیرونساید با رضاخان مبهم نیست. ضرورتی ندارد به سراغ فراماسونری، صهیونیسم، لوژ بیداری، سر شاپور ریپورتر، فراموشخانه، اینتلیجنس سرویس، MI6 و سایر داستانهای شهر فرنگ و پادشاه اجنه برویم. آن 6000 نیروی نظامی انگلستان که آیرون ساید برای خارج کردنشان به ایران آمده بود، جملگی در اطراف قزوین و منجیل به سر می بردند. و آیرون ساید هم به تبع برای بررسی وضعیت آنها مجبور بود منظماً به آنها سرکشی نموده و از این قرارگاه با آن یکی برود. قرارگاه لشکر قزاق نیز درست در همان منطقه بود. به علاوه با رفتن یا کنار گذارده شدن روس‌ها، فرماندهی لشکر قزاق از سوی حکومت ایران به افسران انگلیسی سپرده شده بود. ضمن آنکه عملا هم از مدتها پیش هزینه لشکر قزاق بر عهده وزارت خارجه انگلستان قرار گرفته بود، چون دولت ایران عملا ورشکسته بود. و بالاخره نیروهای انگلیسی و لشکر قزاق همانطور که پیشتر اشاره کردیم از چند سال پیش در نبرد با جنگلی ها با یکدیگر همکاری های نزدیکی پیدا کرده بودند. بنابراین طبیعی بود که فرمانده نیروهای انگلستان در شمال ایران از وضعیت آنها اطلاع پیدا کند. آیرون ساید چه میخواست و چه نمیخواست جبران در جریان وضعیت لشکر قزاق قرار گرفته و با فرماندهان و مشکلات و مسائل آنان مجبور بود از نزدیک آشنا شود. اما نکته اساسی تر آن است که او از چه زمانی به این جنبندی میرسد که راه حل وضعیت ایران تشکیل یک دولت مرکزی نیرومند است. قدر مسلم آن است که او قبل از ماموریتش به ایران در مهر 1299 تنها فکری که داشت خروج آرام و بی درد و سر 6000 نیروهای انگلیسی در قزوین و منجیل بود. او حتی تصور هم نمی کرد که درگیر مسائل داخلی ایران شود. همه شواهد و قرائن از جمله خاطرات روزانه خود آیرونساید حکایت از آن دارد که وقتی او در مهر 1299، یعنی حدوداً 6 ماه مانده به کودتا، وارد ایران شد، تنها فکرش انتقال بی درد و سر 6000 نظامی انگلیسی از شمال ایران به بغداد بود. نه وضعیت سیاسی داخلی به او ارتباطی پیدا می کرد و نه حتی استراتژی کلان بریتانیا در ایران. با این همه خصوصیات فردی وی و وضعیت بحرانی کشور و موقعیتی که پیدا کرده بود در قزوین، او را به این وادی ها سوق می دهد. می رسیم به یکی از بحث‌انگیزترین نکات مربوط به کودتا. چرا آیرونساید رضا را انتخاب می کند؟ یا دقیق تر گفته باشیم، چرا رضاخان میرپنج را انتخاب می کند؟ پاسخ رسمی حکومتی به این پرسش روشن است. گفته می شود که او توسط عوامل اینتلیجنس سرویس، فراماسونری و اردشیر جی رپورتر، یکی از عوامل فراماسون، به آیرونساید معرفی می شود. قبل از آن هم رضاخان توسط عوامل انگلستان در ایران آموزش می‌بیند. اما واقعیت به گونه دیگر است. آنچه در سوم اسفند 1299 روی داد با آنچه ما امروزه از یک کودتا می‌فهمیم تفاوت‌های زیادی دارند. کودتا معمولاً با کنار زدن حاکمان موجود و تشکیل یک دولت جدید نظامی همراه است، حالان که بعد از سوم اسفند احمدشاه و ساختار حکومت سلطنتی همچنان سر جایشان باقی می‌مانند و رضاخان و سید ضیا هر دو احکام ریاستشان را از پادشاه می‌گیرند. به علاوه همانطور که دیدیم از سالها قبل اساساً یک حکومت متمرکز و مقتدر در ایران وجود نداشت تا کنار زدنش تغییری در معادلات سیاسی کشور به وجود آورد و نیاز به کودتا باشد. کابینه ها می آمدن و می رفتند و بی‌ثباتی، فروپاشی، توقف اقتصاد، ناامنی و سایر مسائلی که قبلاً به آنها پرداختیم همچنان سر جای خود بودند و منظمن رو به وخامت می رفتن. به عبارت دیگر، کودتا می خواست از طریق تشکیل یک حکومت یا یک دولت متمرکز و مقتدر در پایتخت به این چرخه پایان دهد و حداقلی از ثبات و امنیت را در کشور برقرار کند. فلواقع چه آیرونساید و چه مابقی کنشگران پیش از آن که به دنبال یک کودتا به معنای دقیق کلمه باشند، می‌خواستند یک دولت مقتدر و نیرومند تشکیل شود. تفاوت آیرونساید با دیگران آن بود که نامزد نظامی تشکیل چنین دولتی را او برگزید. او در اواسط آبان ماه به بغداد می‌رود و مقامات مافوقش را در جریان شرایط نظامی ایران و وضعیت نیروهای انگلیسی در قزوین و منجیل قرار می دهد و سپس مجدداً به ایران باز می گردد. بعد از بازگشت است که او برای نخستین بار با احمدشاه ملاقات می کند. آیرونساید بعدها این دیدار فراموش نشدنی را در خاطراتش اینگونه توصیف می کند. نقل قول: مردی چاق و جوان در قبای خاکستری رنگ در برابر خود دیدم که از حرفای من، یعنی از گزارشی که آیرونساید به وضعیت اسفناک لشکر قزاق به احمدشاه فرمانده کل قوای ایران می‌دهد، از جمله سرقت‌هایی که فرماندهان روسی از بودجه لشکر قزاق کرده بودند، ناراحت و به خود می‌پیچید. مشاهده موجودی چنین مفلوک در مقامی چنان والا به نظرم دردناک آمد. متأثر بود از اینکه افسران روسی می روند. در خصوص اختلاس ها پاسخ داد که دیگر اجازه نمی دهد این گونه اختلاس های شرم‌آوری که زیر نظر افسران روسی روی داده بوده تکرار شود. بعد موضوع صحبتمان را عوض کرد. گفت تنها راه‌های امن آنهایی است که زیر نظر انگلیسی هاست، یعنی راه‌های امن در ایران. بنابراین آیا ما می توانیم به او کمک کنیم؟ چون می خواهد مقداری پول به بانک خود در بمبئی در هندوستان بفرستد. ستون موتوری بریتانیا به بغداد یگانه طریق امن است. آیرونساید در خاطراتش توضیح می دهد که من در ابتدا متوجه منظور اعلیحضرت نشدم، اما کمی بعد متوجه می شدم. مقصود پادشاه انتقال دارایی هایش به خارج از ایران بود. ادامه نقل قول: نمی دانستم اعلیحضرت چه توقعی از من دارند، ولی کم کم داشتم متوجه می شدم که اعلیحضرت مقداری پول ایرانی به صورت سکه های بزرگ نقره به اندازه 5 فرانکی های فرانسه دارد و از ما می خواهند که این بار سنگین نقره که حدود 500,000 لیر می شد را ما با کامیون برای وی به خارج از ایران حمل کنیم. به او گفتم: اعلیحضرت، ما برای قشون خود به پول ایرانی نیاز داریم، چرا آنها را به بانک شاهی نمی فروشید؟ احمد شاه بعد از این پیشنهاد که به تبع منفعت کمتری آیدش می کرد تا خارج کردن پول ها از کشور، اما کمک بزرگی برای مملکتش بود، به زبان فرانسوی به من پاسخ داد: شاید حق با شما باشد ژنرال عزیز، ولی فراموش نکنید که اساساً هر کس باید به فکر منافع خیش باشد. آیرونساید بعدها بعد از آن ملاقات در دفتر خاطراتش با تأسف می نویسد: تکلیف ایران با چنین فرمان روایانی چیست؟ تعجب نیست که این مملکت چنین در گل فرو رفته است. ایران به مردی مقتدر نیاز دارد که از این ورطه بیرونش بکشد. برای من همیشه این یک راز بوده است که این کشور با وجود چنین فرمان روایانی چگونه توانسته استقلال خود را حفظ کند. تمام نقل قول ها از کتاب غنی، صفحه 171. سرخوردگی آیرونساید از فرمانده جدید لشکر قزاق یعنی سردار همایون که جای به استارولسکی آمده، دست کمی از ناامیدیش از احمدشاه ندارد. ظاهراً اطمینان احمدشاه از وفاداری سردار همایون تنها دلیل اصلی انتخاب وی بود. او در نخستین ملاقاتش از آیرونساید می‌خواهد که در جریان معارفه‌اش با لشکریان قزاق او را همراهی کند. علت آن تقاضا هم روشن است: احساس ضعف سردار همایون در جایگاه فرماندهی لشکر قزاق. آیرونساید آن تقاضا را میپذیرد و به اتفاق معاونش سرهنگ هنری سمایس ترتیب معارفه فرمانده جدید لشکر قزاق یعنی سردار همایون را با فرماندهان و سایر مقامات لشکر قزاق میدهد. آیرونساید بعدها در دفتر خاطراتش مراسم معارفه سردار همایون و ساندیدن وی از لشکر قزاق را اینگونه شرح می‌دهد. نقل قول: وقتی با سردار همایون و سرهنگ سمایس گشتی به دور اردوگاه قزاق‌ها زدیم، همه چیز را در شرایطی رقتبار دیدم. نه افسران لباس زمستانی داشتند و نه سربازان. عملاً همه از شدت سرما و تب می‌لرزیدند. بسیاری از مردان پوتین به پا نداشتند و پاهایشان را در شال‌های پیچیده بودند. اسمایس توضیح داد که تا یک هفته دیگر به همه آنها از سهمیه نیروهای انگلیسی البسه پشمی داده خواهد شد. برنامه بعدی اسمایس برای آینده این لشکر آن بود که با آنها غذای خوب برساند و ورزش‌های ساده و آموزششان را هم شروع کند. بعد از آن تازه اول کار بود. سردار همایون از شدت یأس خودش را باخته بود. با هیچ یک از افسران ایرانی دست نداد و کلمه‌ای هم خطاب به آنها بر زبان نیاورد. افسران همه از روی احترام به وی تعظیم می‌کردند، اما او حرفی برای گفتن به آنها نداشت. او نه به خاطر اقدامات آنها در رشت در نبرد علیه جنگلی‌ها از آنها تشکر کرد و نه به آنها گفت که اینک که فرماندهان روسیشان رفتند و آنها کاملا زیر نظر افسران ایرانی قرار گرفتند، آینده بهتری در انتظارشان است. او تمایلی به زندگی در اردوگاه و میان نظامیان نداشت و آشکار بود که از عهده فرماندهی و اداره لشکر قزاق بر نخواهد آمد. من و سرهنگ اسمایس دریافتیم که باید هرچه سریعتر برای او معاونی پیدا کنیم. به نقل از کتاب نیازمند صفحه 382. هرقدر که آیرونساید از احمدشاه، سردار همایون و سایر بزرگان ایران سرخورده‌تر و ناامیدتر میشد، بیشتر و بیشتر به این نتیجه می رسید که راه چاره تشکیل یک دولت نیرومند توسط نظامیان است. او همچنین در بازدیدهایش از لشکر قزاق در قزوین متوجه می شود که یکی از گردانهای آن به مراتب در وضعیتی بهتر، منضبط‌تر، آموزش دیده‌تر و با دیسیپلین‌تر از مابقی است. از سرهنگ اسمایس در خصوص آن گردان توضیح می خواهد و به او گفته می شود که نام آن گردان گردان تبریز است که در حقیقت می شود آن را نیروی مخصوص لشکر قزاق نامید. اسمایس با آیرونساید توضیح می دهد که گردان تبریز یکی از بهترین گردانهای لشکر قزاق است و در حقیقت توانسته جلوی پیشروی جنگلی ها و متحدین بلشویکشان را در شمال منجیل بگیرد و حتی آنها را وادار به عقب نشینی به سمت رودبار نماید. آیرونساید نام فرمانده آن گردان را می پرسد. نامش رضاخان میرپنج است. بررسی‌های بعدی پیرامون فرمانده این گردان او را متوجه نکات بیشتری می‌کند. از جمله در می‌یابد که رضاخان در میان افسران و نیروهای تحت امرش از محبوبیت زیادی برخوردار است. به علاوه او در اکثر مأموریت‌های نظامیش موفق بوده، شجاعت و رشادت چشمگیری نشان داده. سرانجام رضاخان را احضار می کند. آیرونساید در دفتر خاطراتش می نویسد او شانه های پهن، سروازی بسیار موقر و قامتی بلند با بیش از 180 سانتیمتر قد داشت. بینی عقابی و چشمان با نفوذش قیافه پرشور و نشاط به او می داد. به نقل از کتاب غنی صفحه 170. آنچه که بیشتر آیرونساید را تحت تأثیر قرار می دهد این نکته است که متوجه می شود رضاخان هم مثل برخی دیگر از نیروهای لشکر قزاق به مالاریا دچار شده، اما علارغم تب و لرز حاضر نشده به مرخصی برود. آیرونساید در خاطراتش می نویسد از شدت مالاریا می لرزید ولی به روی خود نمی آورد و به مرخصی استعلاجی هم نرفته بود. همان منبع. آیرونساید که با بررسی‌های قبلیش از وضعیت لشکر قزاق و افسران و فرماندهان آن حالا رضاخان را شناخته بود، در آن برخورد کاملاً از او خوشش می‌آید و بیدرنگ همان روز وی را موقتاً به عنوان یکی از فرماندهان لشکر قزاق منصوب می‌نماید. طبیعی بود که او به گونه اجتناب ناپذیر رضاخان را با سایر رهبران ایران از جمله احمدشاه، سردار همایون و دیگران مقایسه می کرد. او در همان دیدار اولیه‌اش با رضاخان مسئولیت تجدید سازمان و آموزش لشکر قزاق را هم به وی می سپارد. می توان با قطعیت دو نکته بسیار مهم را در خصوص آیرونساید نتیجه گرفت. نخست آن که او تا قبل از آمدن به ایران و حتی در ابتدای آمدنش به ایران به دنبال کودتا نبود. خود این امر نشان می‌دهد کودتا نقشه‌ای نبود که از قبل در لندن و توسط مقامات ارشد دولت انگلستان به همراه فرماندهان نظامی و تشکیلات امنیتی یا فراماسونری به صورت بسیار دقیق طرح‌ریزی شده باشد. برعکس، همه شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که هرقدر آیرونساید بیشتر و بیشتر در ایران میماند، هرقدر که با وضعیت کشور و چهره‌ها و شخصیت‌های آن مقطع ایران آشناتر می‌شود، فکر آن که روی کار آمدن یک دولت مقتدر مرکزی تنها راه نجات ایران است و اینکه چنین دولتی لاجرم میبایستی از پشتیبانی تنها نیروی نظامی موجود یعنی لشکر قزاق برخوردار باشد، بیشتر و بیشتر در ذهن آیرونساید قوت میگرفت. نکته دومی که آیرونساید به آن میرسد آن بود که اگر خود لشکر قزاق از سازماندهی، آموزش، فرماندهی و مهمتر از همه تجهیزات لازم برخوردار شود، به تنهایی میتواند در برابر جنگلی ها و متحدان بلشویکشان بایستد. این جنبندی های وی برخلاف باور لورد کورزون و سر پرسی کاکس در لندن، یعنی معماران قرارداد 1919، و نیز برخی از رجال ایرانی بود که می گفتن ایران بدون کمک نظامی بریتانیا از پس جنگلی ها و انقلابیون مورد حمایت بولشویک ها بر نخواهد آمد. اما آیرونساید نیروهای تحت حمایت بولشویک ها در ایران را ضعیفتر از آن می دانست که بسیاری تصور می کردند. به علاوه او معتقد بود حضور انگلستان بالاخص نیروهای نظامیش بهانه به دست انقلابیون روسیه می دهد تا وارد ایران شوند، در حالی که خروج انگلیسی ها این بهانه را از روس ها می گرفت. بنابراین و باز برخلاف دیدگاه طرفداران قرارداد 1919 در تهران و لندن، او معتقد بود مناسبترین روی کرد سپردن امور نظامی ایران به دست قزاق‌ها و به دست خود ایرانیان است و آنها همانطور که گفتیم می توانند از پس جنگلی ها برایند. یقیناً آشنایی با برخی افسران و فرماندهان لشکر قزاق در این نتیجه گیری آیرونساید اثر داشت. او حدود 3 ماه بعد از آمدنش به ایران در گزارشی به تاریخ 17 آذر 1299 به مقامات مافوقش در وزارت جنگ بریتانیا می نویسد یک افسر ایرانی توانا باید فرماندهی قزاق‌ها را به دست بگیرد. این وضعیت بسیاری از مشکلات ما را برطرف می کند و به ما مجال می دهد با مسالمت و آبرومندی این کشور را ترک کنیم، یعنی نیروهای امان را از آن خارج نماییم. به نقل از کتاب غنی صفحه 169. اما همانطور که گفتیم مجموعه از عوامل مانع از تحقق این سیاست می شد که از جمله مهمترین آنها ضعف و اختلاف داخلی میان رجال سیاسی زینفوس در تهران و وحشت از نزدیک شدن جنگلی ها به پایتخت بود. هر قد که زمستان رو به انتها می رفت و آیرونساید علم و اطلاع بیشتری از وضعیت ایران پیدا می کرد، در ارزیابی های اولیهش مصمم تر می شد. به علاوه سیر تحولات در شمال کشور و در ارتباط با جنگلی ها و متحدان بلشویکشان از یک سو، تداوم سیاست ضعف و بی‌ارادگی در میان رجال و مسئولین در پایتخت از سوی دیگر، و بالاخره به بن‌بست رسیدن چه باید کرد و یافتن راهی برای برون رفت از آن شرایط، آیرونساید را مصمم‌تر و مصمم‌تر می‌ساخت که قبل از خروجش از ایران رضاخان و لشکر تحت امرش را روانه تهران کند.